حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل 72 قزوینی، 73 خانلری و ایوازی، 65 نیساری و 71 سایه. راهی است راه عشق که هیچش کنار نیست، آنجا جز آن که جان به سپارند چاره نیست. هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. فرصت شمر طریقه رندی که این نشان چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست. ما را به منع عقل مترسان و می بیار، کان شهنه در ولایت ما هیچ کاره نیست. او را به چشم پاک توان دید چون هلال، هر دیده جای جلوه آن ماه پاره نیست. از چشم خود بپرس که ما را که می کشد، جانا گناه طالع و جرم ستاره نیست. نگرفت در تو گریه ی حافظ به هیچ روی، حیران آن دلم که کم از سنگ خاره نیست. مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلات. راهیست راه عشق یا بحریست بحر عشق؟ بحریست بحر عشق در قدسی و انجوی و جلالی نائینی و شاملو اینا آمده و خب هر کسی اینو به ذهنش میرسه قاعدتا اگر آشنا باشه با این مباحث، که بحر با کناره که یکی از معانی کناره یا کنار ساحله و جان سپردن تناسب بیشتری داره و حافظم دنبال این تناسبات. منتها فقط در سه نسخه از مجموعه 50 نسخه‌ای که من دیدم، فقط در سه نسخه هست که داره راهیست راه عشق. و بنابراین این همه مقاله و یاد داشت و اینایی که خیلی ها نوشتن در ترجیح بحر اصلا بلا موضوعه. مضاف بر این که چند تا این شعر از در واقع از شعرهایی که خیلی استقبال شده ازش و در این ردیف و قافیه و این مضمون خیلی شعر گفتن. خاقانی میگه دردیست درد عشق که درمان پذیر نیست، و از جان گریز هست و ز جانان گزیر نیست، یا و از جان گزیر هست و ز جانان گزیر نیست. دریای عشق را به حقیقت کناره نیست، ور هست پیش اهل حقیقت کنار اوست. یا سعدی میگه دردیست درد عشق که هیچش طبیب نیست، گر دردمند عشق به نالت غریب نیست. دانند عاقلان که مجانین عشق را پروای قول ناصح و پند عجیب نیست. یا عطار گفته ره عشاق راهی بی کنار است، از این ره دور اگر جانت بکار است. یعنی اگر جان به دردت میخوره از این راه برو کنار، و اونم راه میگه. هرچند خب شاه نعمت الله هم گفته که بحریست بحر دل که کرانش پدید نیست، راهیست راه جان که نشانش پدید نیست. ولی به هر حال راه اصیل تره. حالا یادم هم افتاد مرحوم لطفی اصفهان کنسرت داشت و این غزل رو به قول خودشون تفاعل میگرفتن میخوندن. خب این کار برای کسیه که خیلی مسلط باشه رو متن، که همینجور باز کنی و بخون. و خوندن که راهیست راه عشق که هیچش چاره نیست، و اصلا هم وزن و همه چی رو ریختن به همو. اتفاقا بعدن هم به خود این بزرگوار من گفتم خیلی چه کاری شما میکنی، اصلا شعر رو هم تحریف میکنه هم اصلا از وزن میندازی. و خلاصه استاد توضیحاتی دادند دیگه. هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. باز این تو بعضی چاپا هست، هر دم که دل به عشق دهی، ولی مثل کلمه خواسته دم و تکرار کنه و همین اصیل تره. و مصرع دوم هم همون جوری که میدونین مثل شده. و یه نکته خیلی ریزی هست که در این بیت وجود داره و تا جایی که من میدونم بهش اشاره نشده و اون اینی که خب در زبان عربی شراب خیلی اسم داره، خیلی اسمای متعدد داره و که به صورت کنایه میگن، یکی از اونا خیره و این در کار خیر که میگم به صورت مثل هم در اومده تناسبش با میه، چون که بعد جلوترم میگه ما را به من عقل مترسان و می بیار و این کار خیر همون می خوردنه. و جای دیگه میگه اگر به باده مشکین دلم کشد شاید که بوی خیر ز زهد ریا نمی آید. اونجا هم خیر به هم معنی میگم، البته در شرح و اینا اشاره نکردن ولی به نظرم بی تناسب نبود. نکته دیگه این استخاره است. استخاره در واقع طلب خیره. استخر الله یخر لک، از خدا خیر را بخواه که اون خیر تو رو بده و برات راه خیر رو پیش پات بذاره. و خیلی هم روی این استخاره بحث شده. یه مقاله خیلی خوبی هم استاد زرین کوب در اگر اشتباه نکنم تو کتاب یاد داشته و اندیشه دارن درباره تفعول و استخاره و توضیح مفصل دادن، آقای دکتر حمیدیان هم توضیح دادن. و اون اینی که امروز استخاره از مسلمات تلقی میشه و من میشناسم آخوندهایی که یا آدم های عادی که بدون استخاره اصلا هیچ کاری نمیکنن. یه مستندی بود برای این آقای قرائتی درست کرده بود، مثلا میخواست دوتا ماشین اومده بودن دنبالش، میخواست سواره یک کدوم بشه هم استخاره میگرفت و میگفت روزی مثلا 30 بار من استخاره میکنم و گاهی تبدیل به یه وسواس میشه. اینی که میگم درش خیلی بحث هست اینه که بسیاری از علما به خصوص علمای اهل سنت اصلا قبول ندارن این استخاره رو. دلایلش هم متعدده. اول همه این که تو قرآن به همچی چیزی اشاره نشده. دلیل دیگهش خیلی دلیل عقلانی و راحتیه و اون اینی که آخه اگر که استخاره بکنی خب و این یه چیز قطعی باشه و خدا واقعا یه همچی تعهدی داده باشه به شما که با باز کردن قرآن شما به یه راهی هدایت بشی و یه امر مهمی و تصمیم بگیری، اولا که خب راحت میشد در قرآن به این اشاره بشه که مردم ها سردرگمی نجات بده دیگه، بگه آقا هر جا گیر کردین بیان من راه نمایتون میکنم. منتها اینا خب این دیندارا خیلی وقتا هم یه رندی ها و یه مصادر به مطلوب های دارن، میگن نه نمیشه برای هر چیز استخاره. چرا نمیشه؟ خراب میشه مثلا بیش از یه حدی که استفاده کنی. آقا اگر وصله به یه کمال نامتناهی الهی برای چی من میخوام روز 2000 رو استخاره کنم؟ با خدا هم دارم مشورت میکنم دیگه. و نکته دیگه هم اینه که راستی آزمایش خیلی راحته دیگه استخاره و من بایستی که 100 بارم اگر استخاره کردم در یه موضوع ثابت بیاد. اینم از زیرش در میرن، میگن نه اصلا نمیشه در یه موضوع دوباره استخاره کنی. خب اگه یه همچه اصلی داره و اینقدر معجزه گونه شما با یک کتاب باز کردن میتونی راهو پیدا کنی، خب 100 بارم که من پیدا کنم این کارو انجام بدم باید یه جور باشه. دلیل دیگهش و خب اینا خیلی از علمای روشن فکر و اینا به همین دلیل رد میکنن دیگه، میگن موهنه اصلا این طرف 4 بار میگیره، 2 بار خوب میاد، 1 بار وسط میاد، 1 بار بد میاد. حالا تازه کاری نداریم این خوب و بد به چه چیزی تفسیر میشه. مثلا یه آیه احکام اگر بیاد که مثلا وضو چجوری بگیرین، چجوری شما میخواین تفسیر کنین که این خوبه یا بد. مشکل دیگهش اینه که استاندارد خاصی هم نداره، یعنی یکی اول آیه رو میخونه، یکی اون آیه که بالا سر اومده میخونه، یکی از اول آیه میخونه، یکی بعضی قدیم هست فقط اون کلمه اول رو معیار قرار میدن و بعضی استخاره های قدیمتر 7 سطر مثلا تو اسرار رو توحید میگه، باز کرد 7 سطر اومد پایین، سطر هفتم رو خون و خلاصه اینش هم دوباره محل اشکاله. و یه اشکال دیگه ای هم که داره اینه که خیلی بیش از حد زمینیه. آدم ها خیلی قبل از قرآن هم باز استخاره میکردن با همین چیزا، با هر چیزی که یه امکان تصادفی درش هست و تصادف به معنی اتفاق و میشه توش انتخاب کرد استخاره میکردن و تاریخش خیلی کهنه. جالب همین استخاره بعدن به تسبیح و استخاره ذات و رقا و اینا کشیده که یه روی رقعه ذات و رقا، برای همین میگن رو رقعه ای افعل و لا تفعل مینوشتن و یکی از اون دوتا رو برمیداشتن از این رقعه ها رو که اون کارو ببینن بکنن یا نکن. و خلاصه که خیلی روش بحث بود. منتها اون استخاره ای هم که یه چهار تا حدیث براش هست که گفتم این احادیث عموما معتبر نیست اصلا، اینه که میگفتن آقا نماز بخونین و از خدا بخواین اونی که خیره رو به دل شما بندازه. منتها هرچی پیش رفته دیگه اینا عوامو قانع نکرده و متاسفانه بسیاری از آخوندهای ما هم این حرفا رو نمیزنن و چون عامه اقبال میکنن، با اینکه میدونن به لحاظ شرعی خیلی از اینا توش محل تأمل و تردید هست، ولی محافظه کاری میکنن و چیزی نمیگن. و امروز خیلی عادی شده، حتی یه سری قرآنهای من یادمه تو کودکی ما خیلی بود که خوب بد متوسط داشت، که یعنی هر کسی میتونست راحت اینو باز کنه و بگه که مثلا استخاره خوب اومده یا بد. و یه چیز دیگه که خیلی آدم دیندار رو باید به فکر واداره اینه که بسیاری از کسانی که خون ریز و پدر سوختن بودن اینا اهل استخاره بودن. حجاج یوسف یکی از خون ریز ترین آدم ها در تاریخ بشریت و این میگن دائم برای کارش استخاره میکرده. یا محمد علی شاه برای به توپ بستن مجلس استخاره کرده، استخاراش هم هست، خیلی هم متناسبه اتفاقا. و در مجله یادگار که حدود سالهای 1315 و اینا مرحوم عباس اقبال در میورد این مجله رو، این استخاره های محمد علی شاه بر به توپ بستن مجلس هم متنش هم جواب اون آخوندی که اینا رو گرفته و جواب داده چاپ شده. بعدن هم البته دیدم جای دیگه هم چاپ کرده. و خلاصه میخوام بگم که از خیلی جهات این استخاره توش بحث هست و برای همین بسیاری از بزرگان دیندار اصلا موافقه این کار نیستن. و باز اینم فکر کنم در جلسات پیشم گفتم، تو همین جنگ ایران و عراق هم خیلی وقتا استخاره کردن. جالبه یه عملیاتی بوده که آقای محسن رضایی میگن که به آقای خمینی گفته که برام استخاره بگیر، گفته آقا برین هر جوری هست خودتون عقلانی عمل کنین و استخاره نکنین، ولیکن میدونم که در موارد عدیده استخاره کردن در جنگ و خب بعدش هم شکست های بدی خوردن متاسفانه و به این پشت گرم بودن که ما استخاره کردیم. از اون ورش هم میدونم که من چون پدر بزرگم خیلی اعتقاد داشتن به استخاره هاش و خود منم یه زمانی خیلی استخاره داشت اعتقاد داشتم به استخاره هاش، موارد عجیب غریبی از اینا هست. یه داستانی هم فکر کنم تو همین کلاس بازم گفتم که یکی از اقوام ما که خیلی اعتقاد داشت به این استخاره های با بزرگ ما، گفت میخواستم یه معامله بکنم، گفتم آقا یه استخاره بکنین به پدر بزرگ ما. ایشون هم باز کرده بود و گفته بود بسیار خوبه. میگفت ما رفتیم یه معامله کردیم و خیلی هم بد شد و همش هم ضرر کردیم. اومدیم گفتیم آقا پس چرا اینجوری شد؟ پدر بزرگ ما گفته بود چطور شد؟ گفته بود هیچی، ما یه معامله کردیم گفتیم خیلی خوبه ولی پدرمون در اومد خیلی بد. گفته بودن خب برای اون خیلی خوب بود، برای اون طرفی که شما باشد از چیز کردیم معامله کردیم. و خلاصه که اینجا هم محافظ میگه که این عشق کار خیر است و در کار خیرم حاجت هیچ استخاره نیست، چون میدونید که خیلی از امور رو میگن استخاره نداره، حتی خود اونایی که اهل استخارن ها میگن یه سری اموری رو استخاره نباید بکنین و چیزی باشه که واقعا 50-50 توش مونده باشین، نه اینی که یه چیزی خودتون می نچرسته باشین مثلا بهتره انجام بدین و بعد بیان استخاره کنین. میگم در بعضی نسخه ها بلا فاصله اون ما را به منع عقل مترسانه که تناسب بیشتره، ولی در جای دیگه هست که بیت بعدش فرصت شمر طریقه رندی که این نشان چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست. این به جای این نشان هم باز بعضی چاپا دارن که این طریق و همین این نشان درسته، نشانو دکتر حمیدیان به درستی تذکر دادن که چون نشان امروزی یه معنی دیگه داره و یه ذره اینجا مبهمه، در صورتی که نشان به معنی طور و جور اونه، این طور انسان این نشانو و این نشان یعنی این نوعی که هست، این طریق عشق، و معلومه که این طریق نباید باشه چون طریقه را قبلش گفت، طریقه یا طریق هم تازه با راه تناسب داره. میگه طریق رندی یک طوریست، یک گونه ایست که بایستی فرصت بشماری. فرصت شماردن هم همونه که امروز ما میگیم فرصت غنیمت شماردن، و فرصت شمر یعنی فرصت را غنیمت بشمار که این نشان رندی، این طور رندی، این طریقه رندی مثل راه گنج است که بر همه کس آشکاره نیست. خب معتقد بودن گنج نامه هست و یه جایی هم واقعا منطقیه دیگه، گنج رو جای پنهان کرده بودن، بعد یه چیزی میذاشتن که بعدن بتونن پیدا کنن، ولی بیشترش به نظر میاد افسانه بافی باشه. کسی مرض نداره نقشه گنج درست کنه، خب اونی که بلده که میره گنج رو بر میداره دیگه، چه کاریه که این کارو بکنی. و بیشتر به نظرم خیال بافی میاد، و اگرم باشه خیلی رمزگونه است، اینش طبیعیه که جوری باشه که هر کسی نفهمه، یه جای بذارن حالا بعدن بچه هاشون اینا اگر خواستن برن سرش. ولی به نظرم بیشتر اینا، این تلسم گنج و راه گنج و گنج نامه و اینا، به نظرم برای تلکی کردن آدمای ساده و ایناست. به هر حال راه گنج هر چی هست بر همه کس آشکاره نیست دیگه، اصلا فلسفش همینه. ما را به منع عقل، باز قزوینی داره ما را ز منع عقل، اما تو دو سه تا نسخه از جمله همین خل خالی فقط این ز اومده، و حالا بعضی هم یاد داشت و مقاله نوشتن که آقا از چیزی ترساندن و از چیزی منع کردنه، ولی وقتی تو نسخه همین به منع عقل اتفاقا به ذهن میرسه که اونا شاید با همین استدلال اینو تغییرش دادن، و درستش همینه که ما را به منع عقل، و یعنی با منع عقل، با عقل که منع می کند مترسان و می بیار. چرا؟ چون که آن شهنه یا شهنه که در جلسات قبل داشتیم، اینجا هم به قول دکتر حمیدیان بالاترین مقام شهنگی رو داره میگه، و عامل و والی و نماینده پادشاه در یه ولایت رو داره میگه، کان شهنه در ولایت ما هیچ کاره نیست. این ولایت رو آقای برگ نیسی خوب توجه کرده، میگه ولایت هم یعنی در قلمرو حکومت، یعنی به همین معنی که امروز داریم، ولی معنی مجازیه. ولایت اصلش یعنی حکومت، ولی کسی بودن و سیطره بر کسی داشتن. بنابراین در ولایت ما یعنی در این حکمرانی ما چون این است، و مجازن یعنی در قلمرو به حکمرانی ما، همین که میگیم آقا تو ولایت شما مثلا، میگه یه همچی چیزی نیست، یعنی در شهر شما. این هم خیلی روش بحث شده که این هیچ کاره نیست، یه جور منفی در منفیه انگار که مثبت میشه، که باد باشه هیچ کاره است. برای همین هم بعضی ها گفتن هیچ کاره نیست، یعنی اینو فاصله گذاشتن، نخوندن هیچ کاره نیست. ولی به نظرم درستش همینه که ما هم امروز به کار میبریم دیگه، میگه ایشون هیچ کاره نیست یا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. بله یه کژتابی هم داره که یعنی همه کاراش درسته، ولی یه جور ساختار بلاغیه. آقای خرمشاهی هم از قرآن مثال زدن که به نظرم مثال خیلی درست و دقیقیه که میگه ولا تستبل حسنه ولا سیعه. خب یعنی نیکی و گناه با هم یکی نیست. خب این لای دوم آدم فهم کنه نمیخواد دیگه، باید بگه ولا تستبل حسنه و سیعه، حسنه و سیعه یکی نیست، ولی میگه ولا سیعه. و این یه جور تأکید مضاعفه، منفی مضاعفه به قول ایشون، و به نظرم همین توضیح و توجیه درستیه و پیچیدگی خاصی که این قطعه گفتن نداره دیگه. او را به چشم پاک توان دید چون هلال، هر دیده جای جلوه آن ماه پاره نیست. ماه پاره ربطی به ماهواره نداره، ماه پاره یعنی پاره ماه و همون هلاله، و هلال بسیار سخت دیدنش. اینی که مردم هم گاهی سر این هلال ماه رمضان و اینا شاکی میشن، حالا کاری نداریم که اینا میشه با نجوم امروز دقیق ترش رو دید و اینا، ولی با چشم عادی واقعا دیدن هلال شب اول ماه خیلی کار دشواریه. و اینی که مردم فهم کنن هلال ماه رو دیدن، این عموما هلال دوم و سومه. هلال شب اول بسیار نازکه و واقعا هر کسی نمیتونه هلال ببینه، و اینی که میگه هر دیده جای جلوه آن ماه پاره نیست، حالا اینجا که ماه پاره استعاره از معشوقه، حالا چه معشوق زمینی چه آسمانی، و اون بحثایی که آیا خدا رو میشه با چشم سر دید یا نه، ولی به هر حال با چشم پاک میتوان دید. اون وقت در این حال توی آداب و سنت استهلال این هم هست که طرف پاک باشه. پاک هم نه این که الزاما نجاست رو لباسش نباشه یا دستش نجس نباشه، پاک شرعی یعنی جنوب نباشه. و این به چشم پاک دیدن، خب یه ایهامی هم به اون سنت داره، برای دیدن معشوق باید چشمت پاک باشه به هر دو معنی، چون که هر دیده جای جلوه آن ماه پاره نیست. از چشم خود بپرس که ما را که میکشد جانا، اینو اینجوری هم میشه خون، از چشم خود بپرس که ما را که میکشد جانا، گناه طالع و جرم ستاره نیست. ولی خب روانترش همینه که ای جان گناه طالع و جرم ستاره نیست. طالع گفتیم اون یعنی چیزی که طلوع میکنه دیگه، چون در لحظه تولد مولود، تولد اون شخصی که به دنیا میاد، میرفتن افق مشرق و نگاه میکردن، چه در شب که پیدا بوده چه در روز با استرلاب، که ببینن حالات نجومی الان چه برجی اومده، چه سیارهی در چه برجیه، و این میشه طالعش، چون در اون لحظه طلوع کرده. و طالع بینی برای همینه که سرنوشت اون شخص رو میگن این لحظه تعیین میکرد. بعد میگه که تو ما رو کشتی، بعدم میگه حالا دیگه این قضای الهیه. نه خیر، از چشم خود بپرس که ما را که میکشن. غیر مستقیم میگه یعنی چشم تو داره ما رو میکشه، بعد تو اینو میندازی گردن طالع و جرم ستاره که چنین نیست. اون وقت جالبه که اینا اصطلاحای که به کار برده، این خانم فرید میگه که طلوع با ستاره هم خب تناسب داره، و در این حال پاک شدن اصطلاح نجومیه و انجلاء پس از کسوف و خسوف داریم که جلوه با اون انجلاء هم ریش است. این مضمون خلاصه هست که آقا بگیر طره مه چهره‌ای و قصه مخوان که سعد و نحس تأثیر زهره و زحل است. خیلی بحث بوده که آقا اونا اثر دارن در زندگی ما یا ندارن. میگه آقا این اینا تو داری ما رو میکشی دیگه، گردنه کی میندازه این کشتن ما رو. این چند تا شاهدم یادم رفت برای اون بیت بگم که یکی این ختمی لاهوری تو شرح غزل‌های حافظ که گفتم شاید مال اون نباشه اصلا، این کتاب از غزالی نقل کرده که عقل معاش شهنه شهر بدن است. و سودی هم از امیر خسرو نقل کرده که عشق تو شهنه است که سلطان عقل را موی جبین گرفته به چاووشی آورد. آقای مجاهدم این بیتو از خاقانی نقل کردن که چرخ در این گوی چیست، حلقه درگاه راز، عقل در این حلقه کیست، شهنه راه فنا. نگرفت در تو گریه حافظ به هیچ روی، حیران آن دلم که کم از سنگ خاره نیست. خیلی جالبا این هم من ندیدم که اشاره کرده باشن که آتیشه که میگیره یا نمیگیره. و سعدی میگه که دیدم که نفسم در نمیگیرد و آتشم در هیزم تر اثر نمی کند. در کسی گرفتن یعنی اثر گذاشتن درش. ولی اینجا گریه است که میگیره یا نمیگیره. آتش گریه من در تو نگرفت. اون وقت گریه آتشا خاموش میکنه، گریه آبی به رخ سوختگان باز آورد. و من گریه میکردم و این گریم در تو اثر نکرد. که باز این مضمونم در حافظ هست که سیل سرشک ماز دلش کین به در نبرد، در سنگ خاره قطره باران اثر نکرد. به هیچ رویم که در قزوینی به هیچ روحه باز از رسوبات غلط خلخالی ها خیلی فرق نداره، ولی همه نسخه به هیچ رو دارن. حتی توی نسخه جدیدی هم که من پیدا کردم فقط یه نسخه سو که مال عیا صوفی است، اون به هیچ رو داشت. همه به هیچ روی دارن. جالبه به هیچ روی فارسیه. ما امروز برای اینکه بفهمیم باید بگیم به هیچ وجه. وجه معادل عربی رویه. از اون طرف گریه گرفتنم تداعی میکنه این نگرفت در تو گریه حافظ. به هر حال گریه حافظ در تو به هیچ روی به هیچ وجه اثر نکرد. حیران آن دلم که کم از سنگ خاره نیست. سنگ خاره یا سنگ خارا، عجیبه که این دل تو از سنگ خارا کمتر نیست. سنگ خاره یا خارا دیگه نماد محکمی و صف بودنه، ولی دل تو از اونم بدتره. باشه تا همینجا، بدرود.